بسم الله الرحمن الرحیم. و انما کان الاسلوها هنا هو الماضی لانه قد التزم ابن السراج و ابو علی فی الایضاح. بحث و گفتگو درباره این هست که لو باید داخل بر ماضی بشه، ولی در بعضی موارد داخل بر مضارع شده و گفتیم یا برای قصد استمرار در زمان گذشته هست و یا برای تنزیل مضارع است به منزله ماضی. دو جهت تا به حال ذکر شده. تنزیل مضارع به منزله ماضی یه نظیری براش آوردیم از ربه و این آیه شریفه بود، رب ما یود الذین کفروا. بحث امروزمون درباره ربما هست. اولین بحثمون، دو نفر از نحویین فرمودند که اگر ربه به وسیله ما از عمل باز بشه و رب با ما بیاد، باید که داخل بر ماضی بشه. پس رب ما باید داخل بر ماضی بشه و در اینجا داخل بر مضارع شده، رب ما یود الذین کفروا. این برای چیه؟ میگیم برای این است که مضارع را نازل منزله ماضی قرار دادیم، اونطوری که در لو بود. بنابراین بحث لو با بحث ربما نظیر هم میشه. لو باید داخل بر ماضی بشه و ربه مکفوفه به ما هم واجب است که بر ماضی داخل بشه، ولی در این مورد داخل بر مضارع شده. پس نکتش هم همین تنزیل مضارع است به منزله ماضی. خب، جهت سومی داریم برای اینکه لو رو داخل بر مضارع میکنیم. لو که باید داخل بر ماضی بشه، اگر داخل بر مضارع بشه نکته داره. نکتش چیه؟ نکته اش استهزار صورت است. پس برای داخل شدن لو بر فعل مضارع تا کنون چند نکته بیان شد؟ 3 نکته. استهزار صورت از نظر لغوی روشنه، یعنی حاضر کردن صورت، ولی این رو باید خوب تشریح کنیم که استهزار صورت یعنی چه. گاهی استهزار صورت رو حکایت حال ماضیه میگن، نام دیگرش حکایت حال ماضیه هست. یعنی اون چه که در زمان گذشته اتفاق افتاده، اون رو ما میخواهیم بازگو کنیم، ما میخواهیم حکایت کنیم، ما میخواهیم اون صورت گذشته رو چکار کنیم؟ حاضر کنیم. پس استهزار صورت یعنی اون چه که قبل بود اینک نمایش داده شود. و هنر فیلم سازی و تئاتر و نمایش همین است و غیر از این چیزی نیست. و شبیه در آوردن هم همین است. اینکه شبیه یک نوعی از تئاتر، علتش همینه که جریانی که در 1400 سال پیش تقریبا واقع شده، ما اون رو زنده می کنیم. ما او را به صورت الان، به صورت این که الان این واقعه داره انجام میشه، نشون میدیم. این معنای استهزار صورت هست. خب جریانی در گذشته انجام شده باید به عبارت ماضی بیاریم، ولی ما این رو به لفظ مضارع میاریم که معنای الان داره، چون میدانید فعل مضارع مشترک است بین حال و بین استقبال، و این معنا لطیفه واقعا، خیلی لطیفه. به حمد الله در جمهوری اسلامی این موضوع حل شد. استهزار صورت فقط در زمان قبل جنبه لفظی داشت، از لفظ تجاوز نمی کرد، و اگر کسی میخواست اسم تئاتر و سینما و فیلم و نمایش و اینا رو بیاره، خب به بد معنایی معنا میشد، چرا که اونها رو خراب کرده بودن، این هنرها رو خراب کرده بودن. ولی الان همین استهزار صورتی که ما داریم در لفظ میگیم، در معنا قشنگ پیاده میشه. در جشنها، این تئاترهایی که جوانها میسازند، چه از جبهه چه از غیر جبهه، اینا ببینید همون استهزار صورته. در قرآن مجیدم استهزار صورت زیاده، خیلی زیبا آمده در قرآن، خوب دقت کنید. الله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا، خیلی جالبه، یعنی غیر از علم معانی نمیتونه این لطیفه ها رو زنده کنه، نشان بده. خدا اونچنون کسی است که ارسل الرياح، فرستاد بادها رو. خب ارسل فعل ماضیه، یعنی خدا در زمان گذشته بادها رو فرستاده. بعد میبینیم نفرموده فأثار السحاب، بلکه فرموده چی؟ فتثیر سحابا، یعنی برمیانگیزاند ابرها رو. آیا میتونیم اینجور معنا کنیم که خدا پارسال در گذشته، مثلا پارسال، پیار سال، 10 سال پیش باد فرستاده، بعد از این چی پیدا میشه؟ ابرها و حرکت میکنند. اگر کسی بخواد از رو عبارت معنا کنه همین میشه دیگه. اگر بخواد ماضی و مضارع رو بگیره و همون اصطلاحات صرفیین رو به کار بیاندازه، معناش اینه که خدا اول بادا رو فرستاده 200 سال پیش، حالا ای بادا چه کار کردن؟ ابرا رو به حرکت در آوردن. اون نفخ گذشته تأثیرش مال بعد از اینه، و حال اینکه این درست نیست که باد وقتی میاد ابرها رو کی جا به جا میکنه؟ همون موقع. سرعت باد گاهی 150 کیلومتر در ساعته، سرعتش گاهی به اندازه سرعت‌های هواپیماست، اینجور سرعتی داره. پس این استهزار صورته. خداوند باد را فرستاد، بعد حالا همون وقتی که باد فرستاده ابرها را جابجا کرده، ولی ما به صورت مضارع میاریم. برای چی؟ برای استهزار صورت، برای حکایت حال ماضیه. بگیم که آ نگاه کن ابرها رو ببین دارن راه میرن، خدا بادها رو فرستاده ابرها رو اینجور داره به حرکت در میاره. پس استهزار صورت کاملا روشن شد، و این استهزار صورت رو فقط ما از چی میتونیم استفاده کنیم؟ از فعل مضارع. پس هر جا فعل مضارع بود نگید که زمانش استقباله، یمکن به این که زمانش ماضی باشه، ما برای حکایت حال ماضیه به لفظ مضارع میاریم. اونطوری که جریانی در کربلا اتفاق افتاده، الان ما اینو میخوایم زندش کنیم. حالا که میخوایم زندش کنیم با چه وضعی میاریم، به وضع حال درش میاریم، این آقا میشه شمر ابن ذلجوشم. شمر الان، این شمر مال الان نه مال گذشته است، ولی ما میخواییم الان به صورت حال و مضارع درش بیاریم تا استهزار صورت بشه، تا زنده بشه. خب این مثال برای نکته سوم. از این بحثم تمام میشیم، بعد میرسیم به بحث دیگه. بحث دیگرمون اینه که چرا مسند را نکره میارن. تا اینجا ما بحثمون در چی بود؟ بحثمون در این بود که گاهی مسند را با اداف شرط میارن و گفتیم باید نظاره کنیم در اداف شرط و ببینیم اداف شرط چیا هستن. گفتیم مهمشون سه تا بود، یکی انو، ازا و لو، و در ضمن این ستا یه مباحث شریفه‌ای هم داشتیم، مثل بحث‌های دیروز، بحث‌های پریروز که شما هیچ نشنیده بودید و به یقین بدانید بعد از این هم تا درس‌های خارج و خود خارج دیگه این بحث‌ها را نخواهید شنید. اگر اینجا کسی خوب فهمید و یاد گرفت، بهره‌ای برده، مایه‌ای اندوخته. اگر اینجا یاد نگرفت میشه خارج خونه بی سواد. خب حالا درباره تنکیر بعدن بحث کنیم، فعلا این مقدار که مربوط به قبله تمام بکنیم تا برسیم به تنکیر. میفرمایند که و این نماکانه و همانا بوده، اصل در اینجا ماضی، اصل اینه که در اینجا چی بیاریم؟ ماضی بیاریم، یعنی بعد از لو باید ماضی بیاد، بعد از ربما، بعد از ربع باید ماضی بیاد. چرا باید ماضی بیاد؟ به علت این که به تحقیق ملتزم شده ابن سراج و ابو علی فارسی در کتاب ایزاهش به این که فعلی که واقع شونده بعد از ربعی است که اون ربع مکفوفه به ما هست، یجبو به ما یجب نخونیدا، ربه مکفوفه به ما توقف ویرگول بعدش چی؟ یجبو، واجب است این که بوده باشد اون فعل چی؟ ماضی. چرا ماضی؟ به علت این که ربه معنای چی داره؟ تقلیل در ماضی، اصلا تقلیلش مال ماضیه، پس باید بعد از ربه هم ماضی بیاد. و معنای تقلیل، حالا شارح میخواد آیه رو تفسیر کنه. ببینید ربه ما یود دلذین کفرو لوکانو مسلمین، دنبالش لوکانو مسلمینه. معنای آیه اینه، اینه من باید خوب تشریح کنم تا براتون روشن بشه. گاهی اتفاق میفته در روز قیامت اونهایی که کافرند، گاهی اتفاق میفته که آرزو کنند و بگن کاش که ما مسلمان بودیم. چرا گاهی اتفاق میفته؟ خب روز قیامت وقتی اینا میبینن مؤمنین در بهشت برینند و اینها در جهنم زیرینند، همش ناراحتند، همش میگن کاش که ما چی بودیم؟ مسلمان بودیم. پس ربه معنای تکثیر داشته باشه بهتره تا معنای تقلیل. میگیم نه، در تقلیل لطفیست. خوب لطف رو دقت کنید. حالا لطفش اینه که انقدر کفار در اون روز گرفتارن، گرفتار عذابند، گرفتار ناراحتیند که اصلاً دیگه حواسشون به خودشون نیست، بیهوشند و مدهوشند، اینجور گرفتارند. یه وقتی از طرف خدا به اینها یک افاقه این میشه، یک نسیمی میوزه، یک کمی که به اینا افاقه میشه یکم به حال میان، از بیهوشی در میان. تا از بیهوشی در میان میگن لوکانو مسلمین، کاش مسلمان بودیم، دوباره باز از هوش میرن. انقدر دهشت اونها را گرفتی، انقدر آشفت حال و پریشانند که اصلا حواس و هوشی ندارند. و گاهی که به اونها افاقه میشه، اینها چی میشن؟ یه خورده سرحال میشن، یک کمی به هوش میان، بعد میگن کاش که ما مسلمان بودیم. پس اینها خیلی گرفتار و بیچاره هستند یا کم؟ خیلی. چون خیلی گرفتارن، آیا حواسشون به خودشون هست یا نه؟ نه، حواسشون به خودشون نیست. مثل این میماند که یک کشتی در طوفان تیکه تیکه شه، بشه، بشکنه، پاره بشه. خب افراد خودشون چسبوندن به این چوبا، افرادی که تو کشتی بودن، آیا اینها حواسشون به جای دیگر هست یا نه؟ رفیق رفیق رو میشناسه؟ پدر به فکر فرزند هست؟ برادر به فکر برادر هست در اونجا یا نه؟ نه، خودشون گرفتار این نگرانی ها و اضطرابند، در حال غرقند. فقط به این یک تیکه چوب شکسته خودشون رو چه کردند؟ بستند بیچاره ها. روز قیامت اینه، اینقدر فشار عذاب است که خودشونم از خودشون فراموش کردن، نمیدونن در چه حالتن. پس ربا معنای چی داره؟ تقلیل. روشن شد حالا معنای تقلیلش؟ گاهی میگن لوکانو مسلمین، این که گاهی میگن در اثر اینه که چی هم؟ گرفتارن بیچاره ها. میفرماید و معنی تقلیل در اینجا این است که یدهشهم، به دهشت انداخته اونها را، ترس قیامت، ترس های قیامت. احوال جمع حول، نه جمع حول، با هی جیمی نه، با هی دو چشم، حوز، به معنای خوف و ترس. فیوبهتون، پس مبهوتند، گیچند، هیچی سرشون نمیشه. فان وجدت منهم، پس اگر یافت شود از برای اونها افاقت ما، یه افاقه کمی، یکم اگه حالشون بهتر بشه، یه نفس بکشن، تمنو ذالک، تمنا میکنن این مطلب را. این مطلب چی بود؟ لوکانو مسلمین. و قیل هیا، و بعضی گفتند این رو به آریا آورده شده برای تکثیر. چرا گفت آریا آورده شده؟ میگیم برای اینکه اصل وضع ربه برای تقلیله، اگر برای تکثیر بیاد معنای اصیل نیست، معنای مستعار است. خب یا برای تحقیق، و مفعول یودو حذف شده، مفعول یودو حذف شده، یعنی چه بسیار دوست دارند. چی دوست دارند؟ اسلام را. مفعول علی اسلام بوده. خب از کجا بفهمیم مفعول حذف شده؟ به جهت دلالت لوکانو مسلمین بر اون مفعول. لوکانو مسلمین اسلام رو میفهمونه، معلوم میشه که اونام چی رو دوست داشتن؟ اسلام رو دوست داشتن. ولو هم برای تمنیه، و حکایت میکنه ودادت اونها را، ودادت یعنی دوست داشتن، حکایتن لودادت هم. خب اینجا یه احتمال دیگری هم هست. بعضیا گفتن لو تمنی برای مصدر، به تعویل مصدر میبره. حروف مصدری چند تا بوده یادتون هست؟ با لو پنج تا. بله، گفتن لو هم جزء حروف مصدریه، مثل ان مثلا. خب اگر لو به تعویل مستر ببره، آیا مفعول یودو باز هم باید بگیم محذوفه؟ یا خود لو کانو مسلمین، خود لو اصلا مفعولش میشه؟ میگیم خودش مفعولش میشه. لو کانو مسلمین به تعویل مستر میره، معناش اینطوری میشه: ربما یودو الذین کفروا کونهم مسلمن. چه بسیار یا به تحقیق دوست دارند اونهایی که کافر بودند، دوست دارند چی را؟ بودنشون رو مسلم. لو کون، کانه رو، لو کانه رو به تعویل مصدر کون میبره. لو کانو مسلمین میشه لو، بله میشه کونهم مسلمن، اینجوری میشه. و اما بنابر رأی کسی که قرار داده لو اونچنانه ای که برای تمنیت قرار داده حرف مصدری، پس مفعول یودو اون مفعول قول کیه؟ قول خداست، لو کانو مسلمین. یا اینکه بعد از لو مضارع میارند برای استهزار صورت. استهزار صورت عطف است بر قول مصنف که گفت لتنزیله، یعنی عدول به مضارع در مثل ولو ترا، اما لما ذکر و اما لاستهزار صورت رؤیت الکافرین، برای حاضر ساختن صورت دیدن کافرینی که موقوف بر آتشند. این مثال رو همون لو وقفو پیاده کرده ها، ولو ترا از وقفو علی النار، بله کافرینی که موقوفند بر آتش. لو ترا یعنی این مال گذشته بوده، اما ما میخوایم الان همون حالت گذشته رو حاضر کنیم که گویا ای پیغمبر تو داری چه کار میکنی؟ میبینی. به علت این که مضارع از چیزهاییست که دلالت بر حال حاضر داره، اون چنون حال حاضری که از شأن حال حاضر اینه که مشاهده کند او را، که انهو یستهزر رو، که گویا حاضر می باشد اون حال به لفظ مضارع، یا حاضر می کند حالت رو به لفظ مضارع. حاضر می کند چی رو؟ مفعولی از تحضر رو چیه؟ حاضر می کند به لفظ مضارع اون صورت را. اون صورت چی بوده؟ اون صورت واقف بودن کفار رو بر روی آتش، تا مشاهده کنند اون صورت رو سامعون. ولا یفعل ذلک، و انجام نمیگیرد این کار. خب استهزار صورت مال هر جریانی است یا مال بعضی از جریان هاست؟ کدامش؟ فرض بفرمایید در عالم جنگ زیاد شده، فرض هم نیست حقیقته، از اول دنیا تا حالا چقدر جنگ شده؟ خیلی. چرا از بین این همه جنگ ها فقط جریان کربلا رو شبیه می کنن؟ خیلی جنگ بوده، مثلا جریانات دیگر هم بیارن شبیه کنن. گفتیم شبیه خودش استهزار چیه؟ صورته. میگیم هر صورتی رو استهزار نمی کنند، هر گذشته ای رو فیلم نمی سازند. اون چه که اهمیت داشته، قرابت داشته، جنبه سازندگی داره، جنبه تربیتی داره، اونه میارن استهزار صورت می کنند، نه هر چیزی رو. خود روزخانی هم یک نوعی از استهزار صورت است. آقای روزخان روی منبر چی میگه؟ میگه الان در نظر بیارید این طرف 72 تن صورتهایی مثل ماه می درخشه نورانی، اون طرف 400,000 لشکر یا 40,000 با تبل و شیپور، با اون سیبیل های تابیده، با اون صورتها. به این داره استهزار چی میکنه؟ صورت میکنه. این دلشگر در مقابل هم اونجا خیمه ها واقع شده، در درون خیمه ها به نظر بیارید کودکانی رو که آواز الاتش می کنند. پس تمام روزخانی خودش استهزار صورته. خب چرا روزخانی کسان دیگر رو نمی کنند؟ برای این که سازندگی به این صورت نداره. پس هر جریانی رو استهزار صورت نمی کنیم. و این که جریان کربلا رو استهزار صورت می کنیم هم به صورت روزه که با گفتنه، هم به صورت شبیه که با تعزیه و تئاتر هست. این به خاطر عجیب بودن، غریب بودن، سازندگی داشتن و تا اونجا سازندگی دارد که امام ما فرمودند که این انقلاب به خاطر همین روزخانی ها و به پاداری عزای سید شهدا علیه السلام و السلام است. ولا یفعل ذلک، و انجام نمیگیره استهزار صورت، الا فی امر یحتم، نکنید فی امریتهم، مگر در امری که یحتم و اهتمام هست به مشاهده اون امر. مردم میخوان اون امر رو چکار کنن؟ ببینن به جهت قرابتش یا فظیع بودنش یا مثل اینها، یعنی سازندگی داشتنش. سازندگی دارد روزه امام حسین علیه السلام، این زنها رو اینجور شجاع بار میاره، به جوانها قدرت میده، چنون که فرموده خدا. حالا استهزار صورت از غیر لو مثل چی؟ فتوسیر و صحابن به لفظ مضارع بعد از قول خدای تبارک و تعالی الله الذی ارسل الرياح، استهزارن به خاطر حاضر ساختن اون صورت بدیعه داله. بدیع یعنی عجیب، غریب، که دلالت کننده است بر قدرت باهره، یعنی اسارت صورت سحاب. اساره نخونید، اساره مصدره، برانگیختن صورت ابرها. خود ای ابرها چیز عجیب و غریبی هستند. چرا؟ در حالی که اینا مسخره بین سما و ارزن، بین زمین و آسمان هیچی قرار نمیگیره، اینا قشنگ او بالا قرار گرفتن. نه چرخی دارن، نه موتوری دارن، نه بالی دارن مثل هواپیما، در حالتی که دارای کیفیات مخصوصه هستن. بعضی هاشون سیاهند، بعضی هاشون سفیدند، بعضی هاشون نازکند، بعضی هاشون زخیمند، دارای انقلابات متفاوته هستند. گاهی برف میدن، گاهی باران میدن، گاهی برق میدن، گاهی قرش میکنن، انقلابات عجیب و غریبی هم دارند. پس این صورت بدیعه عجیبه فظیعه را ما میخواهیم استهزار کنیم. و اما تنکیره، رسیدیم به بحث دیگر. این بحث های دقیق عمیق مفید تمام شد. چرا مسند رو نکره میاریم؟ میگیم شما بگید چرا معرفه آوردیم؟ شما که خوندید معرفه رو، چرا مسند رو معرفه آوردیم؟ برای افاده حصر یا افاده قصر؟ قصر و حصر یکیه. برای افاده حصر یا برای افاده معنای عهد؟ نکره که بیاریم نه افاده حصر هست نه افاده عهد هست. روشن؟ بحثش روشنه. بحثوی دیگه هم داره که اونا دیگه احتیاج به گفتن از خارج نداره، از رو عبارت تذکر میدیم براتون. می فرماید نکره آوردن مسند برای افاده عدم حصر و عدم عهد که دلالت کننده است بر این حصر و عهد چی؟ معرف آوردن، مثل قول تو زیدون کاتبون امرون شاعرون. نمیخوایم بگیم شاعر معروف از شاعر المعهود، اینه نمیخوایم بگیم، نمیخوایم هم حصر کنیم، از زید شاعر دیگه شاعره. یا برای تفخیم، گاهی نکره میاریم برای عظمت، مثل هدن للمتقین، هدایت برای متقین. هدایت یعنی چه؟ یعنی هدایت بزرگیست، نکره معنای تفخیم میده. بنابر این که هدن خبر باشه برای مبتدای محذوف یا خبر باشه برای ذالک الکتاب. اگر خبر باشه چون نکره هست مورد بحث ما هم هست. بحث ما هم این بوده که مسند چی بشه؟ مسند نکره بشه. یا نکره میاریم برای تحقیر، ما زیدون شیئن، چیزی نیست. یعنی چه؟ یعنی چیز مهمی نیست. چیز هست اما مهم نیست، یه چیزکی هست نه چیزی. و اما تخصیص مسند به اضافه، خب گاهی مسند رو با اضافه میاریم، گاهی با صفت میاریم. چرا مسند رو اضافه میکنیم؟ چرا براش صفت میاریم؟ چرا؟ قبلا خوندیم که هرچی قید و قیودات بیشتر بشه فایده هم چیه؟ بیشتره، مفیدتره دیگه. اما تخصیص مسند به اضافه مثل زیدون غلام و رجل، یا به وصف مثل زیدون رجلون عالمون، به جهت بودن فایده است تمامتر، چنون که گذشت، که اون چه گذشت عبارت از این بود که زیادت الخصوص توجب و اتمیت الفائده، هرچه خصوصیت بیشتر بشه فایده بیشتر میشه. خب و علم. خب حالا اینجا باید یک دقتی بشه. شارح اینجا گفت که و اما تخصیص هو، لغت تخصیص به کار برد برای جایی که مسند رو با اضافه میاریم یا مسند رو با چی؟ با صفت. لغت تخصیص آورد. ولی در وقتی که میگفتیم برای مفعول، برای مسند مفعول میاریم، اونجا به لفظ چی آورده بود؟ به لفظ تقیید. اونجا گفت و اما تقییدهو بالحال یا بالمفعول. اینجا میگه و اما تخصیصهو. سرش چیه که اونجا تقیید گفت اینجا تخصیص؟ مل فرق بین کلمت تخصیصه و کلمت تقیید؟ فرقش چیه؟ میگیم که اگر برای، بله اینجوری ابتداعا میگیم که مفعول و حال و ظرف و اینا، اینا برای فعل میاد یا برای اسم میاد؟ کدامش؟ قاعدتاً برای فعل میاد. حالا برای اسمم بیاد، اسم مشتقه، برای فعل میاد. خب اونجا مصنف گفت چی؟ چه لغتی رو به کار برده بود؟ تقیید. سرش اینه که فعل عموم و شمول نداره، تخصیص در مقابل عامه، فعل عمومیت نداره. بنابراین اگر برای فعل مفعول بیاریم جنبه قید پیدا میکنه، ولی اسم عامه، اسم عمومیت داره، اطلاق داره. اگر برای اسم یه قیدی مثل صفت یا مثل اضافه بیاریم، چون اسم عامه، این اضافه و صفت چه جنبه‌ای به خودش میگیره؟ جنبه تخصیص، خصوصیت میده. پس تخصیص در مقابل عامه، تقیید در مقابل عام نیست، در مقابل اطلاقه. و همین اصطلاح رو هم اصولیین دارن در کتاب معالم، میگوین مطلق و مقید، عام و خاص. اون چه که افراد زیاد داشته باشه عامه، اون چیزی که افراد زیاد نداشته باشه بهش میگن اطلاق. اینجا صفت آوردن یا مضاف و مضاف الیه آوردن مربوط به چی میشه؟ به اسم. و اسم چیزیه که چی داره؟ عموم و شمول داره. پس لغت تقیید مال اسم است، مال فعل، لغت تخصیص مال اسم است. این حرفی که اینجا بعضی ها زدن، شارح این حرف رو قبول نداره، میگه نخیر، میگوید هیچ فرقی بین تخصیص و تقیید نیست، اینا عبارتون اخرای همند، و مصنف تفنن در عبارت داشته که اونجا تخصیص گفته اینجا تقیید گفته، اونجا تقیید گفته اینجا تخصیص گفته، این تفنن در عبارت. بعد میگه و فیه نظر، و چه نظر رو بعد عرض کنم براتون. میفرماید که وعلم بدان به درستی که قرار دادن معمولات مسند را مثل حال و مثل حال مفعول، اینا رو قرار داده از مقیدات، و قرار دادن اضافه و وصف رو از چی؟ مخصصات. انما هو مجرد اصطلاح، این مجرد چیه؟ اصطلاح. گاهی تقیید میگن، گاهی تخصیص میگن، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، این همش یکیه. و قیل، بعضی اومدن بین تخصیص و تقیید چیکار کردن؟ فرق گذاشتن. و بعضی گفتند به علت اینکه تخصیص عبارت است از نقص و کم کردن شیوع، شیوع یعنی عموم، ولا عموم للفعل، فعل که عمومیت نداره که، به علت اینکه فعل دلالت بر مجرد مفهوم میکنه و حال میاد مقید میکنه او رو، و وصف می آید در اسم اونچنانی که در اون اسم چی باشه؟ شیوع باشه، پس تخصیص می زنه اون اسم رو. شارح میگه در این که بخوایم تخصیص رو اختصاص به اسم بدیم، تقیید رو اختصاص به فعل بریم، فیه نظر. حالا وجه نظر چیه؟ وجه نظر اینه که شما میگید اسم عمومیت داره، فعل عمومیت نداره، فعلم عمومیت داره. وقتی میگید جاءنی زیدون، یعنی آمد زید، ای آمدن زید الان عمومیت داره، کلیه، آمدن کلیه، آمدن پیاده، آمدن سواره، آمدن به حال مریضی، به حال سالمی، به حال خندانی، به حال گریانی، آمدن با پا، با غیر پا، با پا هم که بیاد، گاهی آمدن مشلولانه یعنی به حالت شلی، آمدن باز چی؟ غیر شلی، آمدن در حال غضب، آمدن در حال غیر غضب، آمدن مسلحانه، آمدن غیر مسلحانه، الا ما شاء الله. این آمدن چقدر افراد داره؟ همین مجیء رو، انظروا الى المجیء حتی ترون افرادهو، پس بنابراین خود مجیء هم دارای چیه؟ افراده. و این که میگید اسم دال بر عموم و شموله، میگیم نخرگاهی اسم دلالت بر عموم و شمول نداره. وقتی میگید زید، زید مشخص معین عموم و شمول نداره. حتی رجل، رجل یعنی مرد، اگر به خود بگید مرد ایرانی، مرد تورانی، ما هم میگیم آمدن کذایی، آمدن چی؟ کذایی. پس اصلا از بیخ این فلسفه عمومیت در اسم و عدم عمومیت در فعل این باطل هست و فیه نظر. خب و اما ترک تخصیص مسند به اضافه و وصف، بعضی وقتا میبینیم برای مسند اضافه و وصف نمیارن، میگیم برای اینه که میخوان فایده کلام خیلی زیاد چیه؟ نباشه. میگه مرد آمد، نمیگه مرد عالم آمد، بگه مرد عالم آمد خب فایدهش بیشتره، ولی خیلی در صدد ای فایده ها نیست، میگه مرد اومد. و اما ترک تخصیص مسند به اضافه یا وصف، این ترک ظاهر است از ما سبق در ترک تقیید مسند به جهت مانعی از تربیت چی؟ فائده. این بحث تمام. چرا مسند رو معرفه میارند؟ میگیم در اینجا حرف بسیار است، کلام طویل است، و ما را مجال نباشد، باشد برای بعد انشاءالله.